دیگه، اون غرض نوعی که اسمش گذاشتیم رکن معامله است یا غرض نوعیش، او باید قبل از عقد المالکین باشه، بعد از عقد المالکین باشه. اگر بعد از عقد المالکین این نبود، چون تلف شده بود احد الامر، اینجا در حقیقت اون غرض نوعی نیست. چون اون غرض نوعی کی میخوان این دو نفر؟ بعد از تحقق عقد موضوع صحت، یعنی بعد از تحقق عقد مالکین که موضوع صحت، ولو صحت از اول امر، ولو صحت ملکیت از گذشته، ولی حالا بایستی این باشه. این ادعای قریب به ذوق عرفیز مثلا، خیلی این ادعا خیلی ادعا نه برای کشف حقیقت درسته، این ادعای قریبی است مطابق با ذوق عرفی است، و استفادهش از طرف المبی قبل قبضه من مال بایعان به این نکته است که بگیم این روایت ناظر به اینه که باب قبض و اقباض روح عقده. اینجوری نیست که قبض و اقباض چیز زائدی باشه، عقد تمام گرچه قبض و اقباض نشده، خود تلف شده از کسی مالکش رفته که مشتری باشه. اگر اتلاف بود ضامنه، اگر تلف قهری بود بدون چیزی ضامن هم نیست، چی خسارت کرد مثل که ما یکی از اموال دیگه تلف بشه جداست کیسش رفته، اینم همون. این خلاف روح معامله است که در باب معامله بایستی، خلاف اون غرض نوعی معامله است که بایستی بعد از تعهد طرفین این تعهد شکل خارجی هم پیدا کنه در حدودی که ممکنه از اون شکل خارجی که قبض و اقباض بشه. اما اگر قبض و اقباض مگر خودش نخواد بگه شرط کنه بعد اقباض، اون بحث دیگه است. از طرف خود این عقد عملا هم تمام بشه، نه فقط انشاء و اقرارا و تعهدا تمام بشه، عملا هم تمام بشه. اون وقت جایی که مال تلف شده قبل از این وقت، چه بعد از تمام شدن اقرار و قبل از قبض اقباض، چه قبل از عقد اصلا، تمام اینا مشمول این روایت تلف المبیع قبل قبضه، شامل اونجایی که تلف قبل از عقد هم شده اونم میشه. بعد از اینکه تفسیر کنیم این روایت رو به این معنای عرفی، که میخواد بگه بایستی اون عقد معاوضه به لحاظ غرض نوعی هم انجام بگیره، فقط جمع اعتباری صرف و محض نداشته باشه، لغلقه اعتبار نباشه فقط، بلکه باز اون شکل خارجی معاوضه و هدف نوعی و غرض نوعی باب معاوضتون رو انجام بگیری، که جایی که شرطی نباشه در تأجیل و امثال اینا بایستی تسلیم و تسلم بشه لا محاله. این رو اگر ما از اون روایت فهمیدیم، یه نکته ضمناً عامی میفهمیم که هم در سایر معاوضات این رو جاری میکنیم، یک هم تعدی میکنیم از مبیع به ثمن. ثمن هم اگر شخصی بود همینجوره، لو تلف بید المشتری، که البته در این بحث هست اونجا بعضی ملحقش کردن به مبیع، بعضی اشکال کردن گفته تلف المبیع، ثمن که مبیع نیست. در این طرف هم هست، اگر ثمن هم عینی بود، جنسی بود از اجناس، پول نبود که قابل تلف نیست معمولا، جنسی بود، خونه ای را به مثلا حیوانی میخره، ثمن اون حیوان، اگر حیوان تلف شد قبل از اینکه تسلیم بده یعنی فسخ المعامله. این چنین تعدی ها هم اینجا این مفاهیم هایی است تو این روایت، بعد از تحکیم این مناسبات حکم موضوع این فهم عقلایی برش میتونیم استفاده کنیم. پس این مقاله اینو بگه که معامله وقتی تمامه و منعقده که اضافه بر تحقق اقرار مالکین و التزام مالکین که تعاقد از طرف مستند به دو مالکه، اون غرض نوعی از معاملات که در جایی که شرط تأجیلی چیزی نباشه، قبض و اقباض و تسلیم و تسلم در حقیقت خارجی، استیلاء خارجی، اون رو باید انجام بگیره. اگر قبل از این حال تلف شد، این مثل تلف قبل از بیعه، این مثل بیعه بدون موضوعه، از یک طرف ملحق به طرف قبل از بیعه، چگونه طرف قبل از بیعه موجه بطلان بیعه و انفساخ عدم طرف به اثره، این هم همونجا. پس میشه ما هم از این روایت استفاده کنیم، هم از بدون روایت هم بگیم سیر عقلا و ارتکاز عقلا بر اینه که حقیقت معامله عبارت از تسلیم و تسلمی است، که این تسلیم و تسلم بعد از اقرار و بعد از تحقق عقد المالکین باشه. اما اگر هنوز عقد مالکین متحقق نشده، این احد الاشیاء شیء تلف شده خود از مال مالک، هنوز که هنوز التزام عقدی متحقق نشده، التزام عقدی مستند به مالک، نه التزام عقدی انشائی که بگیم عقد فضولی انشاء و عقد، التزام عقدی ملتزم مستند به مالک متحقق نشده، اینجا اذا تلف احد الشیء این به حکم تلف قبل از عقد در حقیقت. این ادعا قابل قبولی است دیگه، این نکته اثباتی است نه ثبوتی. ثبوتاً عرض کردم استحاله‌ای نداره اینجا، اونجا هم استحاله نداره، نه در قبل از قبضش بلکه حتی قبل از عقدش هم استحاله نداره، چون شیء معدوم رو بفروشی اصلا به ما هو معدومون، هیچ استحاله‌ای نداره، ولی عرفیت نداره، عقلاییت نداره، بحث که داره ممکن و مستحیل نیست، اون عرفی نیست که کسی بخواد چیز معدومی رو بفروشه. این میگن بیع نیست، چی کاریه بیع؟ غرضش اون تحقق و تسلیم و تسلم و استیلاء طرفین، در این جاها این نیست. روایتش در بحث تلف المبیع نیاد، شاید در بحث آینده در جای خودش در بحث خیارات شاید بیاد. نه نه، تلف قبل از قبض اقباز غیر صحت متوقع بر قبض، او بحث دیگری است. اونجا قبض، اینجا قبض اقباز هم نکنه، تمام نماعات مال اینه، قبض هم نکنه، معامله تمام ببره، دو روز دیگه قبض کنه، معامله صحیحه، اونجا معامله باطله، در باب سر بزن چی حرف میزنید، ها چی بزنیتون یاد میگید. بنابراین این از این روایت اگر انسان اون قاعده عقلایی رو استفاده کرد، که ظاهر کلمات میرزا اینه که ایشون میخواد از این روایت تلف المبیع قبل قبضه اینو بگه که در موارد تلف قبض قبل از قبض در اینجور معاوضات در حکم تلف قبل از بیع، اصلا این موجب انتفاع موضوع بیع اندل مفاد روایات اینه، مثل تلف قبل از بیع، چطور اون در اونجا دیگه بیع باطله؟ خیال میکردن هست بعد از بیع شده، اصلا تلف شده یه روز پیش، میگن بیع باطله، باید بخواه عقلا انشاء که شد قابل صحت هم هست، از کیسه ای رفته باشه، از کیسه ای، یا اگر اتلاف باشه اونی که متلف زامنش باشه، اثرش اینه که زمان داره، این بره بدلش بگیره از او، باید در عین حال میگن نیست بیع، بیع باطله، با اینکه معقول ثبوتن بیعون، مخصوصا در مورد اتلاف، اثرش اینه که میره عوضش میگیره از او، از شخص ثالثی که اتلاف کرده این مال رو قبل از بیع. چرا میگیم بیع باطله اونجا؟ هیچ استحاله عقلی نداره صحت بیع و لغویت هم نداره، اثرش اینه که میریم بگیم آقا بدلش بده، تویی که تلف کردی قیمتش بده بده به مشتری، چون من فروختم بیع. همچنانی که در اونجا میگیم یبطل البیع، اگر انکشف که قد تلف یا اتلف قبل البیع، تلف بعد از بیع قبل از قبض و اقباض هم مثل اونه. روایت میخواد این توسعه بده، اون بطلان را توسعه بده به اینجا. خب این نکته توسعه داده شده در اون روایت که مطابق با ذوق عقلاست و ارتکاز عقلاست، این نکته عقلاییه اقتضا داره که ملاک در تحقق عقد المالکین باشه. توسعه در تمام اینجا هست، اینه که مرحوم صاحب جواهر میگه یشترط البقاء علی المالیه و الملکیه الی حین الاجازه، این همون نکته است که تو ذهن صاحب جواهر هم هست، البته ایشون استناد به ظاهر ادله داده، حالا یا مقصودش این روایت بوده یا مقصودش ادله دیگه در ذهنش بوده، یا همین ارتکاز عقلا بوده، به این شکل تعبیر کرده. پس بنابراین جایی که قبل از اجازه احد العوضین منتفی شد موضوعا، اینجا جا داره بگیم این حکمه اندر عقلا، در حکم اونجایی است که قبل از معامله تلف شده باشه، اتلاف شده باشه مال قبل از اصل عقد، و اینا عقد کردن به خیلی اینکه این هستش برنامه نیسته، چطور اونجا میگیم معامله باطله؟ نه اینکه معامله صحیح هست و از کسی ای رفته است و بره بدلش بگیره از اون که اتلاف کرده، یا کسی که در دست او مثلا تلف شده و امثال اینا، تمام این حرفا اونجا رو نمیگیم، این حرفا رو بگیم اینجا باطلان این چنین معامله ای، حالا یا به این روایت یا به ارتکاز، اینجا هم همین جوره. پس اینکه کسی ادعا کنه که میزان یکفی در اینکه یحکم العقلا به اینکه اینجا قراری دیگه نیست، التزامی نیست، اینکه قبل از احد القرارین، قبل از تحقق بیع المالکین احد شیئین تلف شده باشه، این امر مطابق با ارتکاز عرفی است، در صورت جهلش که خیلی روشن عقلا نمیگن این از کیسه ای رفته ای بره بدلش بگیره، اگر اتلافی بود، اگر اتلافی نبود طرف سماوی بود خسارت بکنه، قطعا این نمیگن، میگن این آقا که اجازه کرده این هنوز ملتزم نشده به این معامله، خود تلف شد بس دیگه چی، به این نیز در کار تلف شد قبل از اینکه من ملتزم بشم به این معامله، قبل از اینکه من به رو به انجام بدم، من مجیز این تلف شده بود، و در این طرف که گفتیم در اون طرفش هم دیگه علی حد سیان تفکیک بین طرفین عقد گفتیم، این اصلا خلف حقیقت تعاقده و روح تعاقده، بگیم در طرف مال مجیز اگه اینجور شد یا مبیع این هست، اما اگه در طرف ثمن شد این نیست، چه فرق میکنه از این در طرف ثمنش هم هست. پس این ارتکاز رو میشه قبول کرد که میزان بقای مالین است بر قابلیت تملک و قابلیت مملوکیت و مالیت بودن مالیت در حین تحقق این بیع المالکین که یتحقق بالاجازه. فلو تلف احدهما قبل این اجازه چه این طرف چه اون طرف حتی برابر کشف حقیقی یحکم بالبطلان لفقد این نکته در حقیقت که نکته عقلایی است و اون روایت هم روایتی که مرحوم میرزا بهش استدلال کرده ممکنه ارشاد به همین نکته باشه در حقیقت. و در تمام موارد این دیگه گفته میشه چه بیع چه غیر بیع ما از معاوضات دیگه چه طرف تالف مبیع باشه چه تالف ثمن باشه در کل این موارد این مطلب دیگه درست میشه اگر این نکته رو ما قبول کنیم. و این برگشتی از اون چیزی که ما در اونجا بنابر کشف حقیقی گفتیم عیبی نداره قائل بشن به اینکه تلف هم شده باشه از کیسه ای رفته باشه. این عقد باطل نه منعقد که شده مثل عرض عقد مالکین منعقد شده امن منعقد از چیز دلیل صحت دیگه اینجا رو نمیگیره بر اثر این مقید. ولی عقد مالکین در مورد بیع معدوم هم درسته اونجا مالکین انشاء کردن عقدم هست باطله ها. یعنی همون دلیلی که باطل میکنه در عقد اصیلین اگر اصیل بودن و انشاء کردن و بعد کشف شد که قبل از انشاء باطل شده بود تالف شده بود اون مال عقد العوضین شده اونجا با اینکه عقد المالکین هم هست جدیه چرا میخوره با کشف حقیقی حقیقی صد میخوره کشف در جایی که باشه در جایی که باشه مال باشه اینجا عقد المالکین که متحقق میشه میگیم از اول حقیقتا ملکیت به تمام در ظرف زمانی واقعی متحقق شده دیگه پس ما کشف حقیقی رو گفتیم دیگه میگیم در جایی که اینا تالف نشده باشن قالب کشف حقیقی هستیم حقیقی حقیقی که ملکیت واقعی در زمان واقعی سابق موجود شده و مشخصش هم این بود که کسی که میدونه بعد اجازه بیاد میتونه آثار ملک بار کنه از اول در همون زمان واقعی از کشف حقیقی با این منافات نداره نه بر نمیخوره فقط به همین مقداری که من گفتم بر من برگشتم دیدم به کجا بر میخوره. البته ما در اونجا هم اینو مطرح کردیم در اونجا این رو برابر کشف حکمی انقلابی مطرح کردیم گفتیم برابر کشف حکمی انقلابی میشه این رو چیز کرد ولی گفتیم این باز خلاف مقام اثباته چون اثبات یه اینجور ملکیت انقلابی بدونی که اثر فعلی بده این با اون غرض نوعی در باب معاملات جور نیست. این حرف اونجا برابر کشف حکمی غیر تنزیلی گفتیم حالا داریم توسعهش میدیم میگیم برابر کشف حقیقی هم این حرف درسته برابر کشف حقیقی هم جا داره کسی بگه این با اون حقیقت عقد و معاوضه جور نیست چون حقیقت اجازه اینه حقیقت روح معاوضات اینه که استیلاء بر طرفین انجام بگیره بعد از تحقق التزام مالکین حقیقتا عقد مستند به مالکین که این موضوع اثره در حقیقت جایی که التزام مستند به مالکین نیست اونجا هنوز پس هنوز اون غرض نهایی از عقد متحقق نشده غرض نوعی از عقد متحقق نشده اگر تلف شده احد الشیء چون قبل از اینکه همه التزام بده این چیز تلف شده یه قابلیت دادن به دیگری و استیلاء دیگری برش به ما هو شیء قد التزم بهی المالک به انتقاله الى هذا الطرف فالتزم این در مقابلش انتقال بدنش به اون طرف به این شکل بایستی تصویر بشه اون روح اون غرض نوعی عقلایی که شاید مفاد این روایتی که مرحوم مرزا هم ذکر میکنن باشه پس اشکال مرحوم مرزا وارد نیست اشکال مرحوم صاحب جواهر هم وارد نیست فقط میمونه اون دوتا روایت اون دوتا روایت هم هر دو اجنبی است ما قبلا هم گفتیم هیچ کدومش در بحث فضولی نیست یه اشکالی در اصل این مسئله بود دو اینکه ایشون قیاس کرده میفرمایند اینا واضح شد از جوابش حالا فرضاً دلیل صحیح ابی عبید در فضولی هم باشه در نکاح فضولی است نکاح فضولی درش مسئله استیلاء بر طرفین نیست این غرض نوعی که اینجا گفتیم در باب نکاح نیست در باب نکاح اغراض نوعی عبارت از اون روابط شخصی و احوال شخصی و احوال مدنی است که اونها با تلف هم قابل چیزه ارث میبره زوجش میشه محرم اولادش میشه مسائلی که مسائل حقوقی که بار در باب زوجیت البته یکم استمتاعه که او با موت از بین میره ولی بازم اون رکن نیست رضا میگن کسی که قابل استمتاع هم نداره تزویجش جایزه رکن نیست در باب معاملات در باب نکاح به خلاف باب معاملات معاملات همه تصریح میکنن اگر عوضین قابل تسلیم و تسلم نبودن معاوضه باطله، چون رکن صحت شرط به باب نکاح قیاس مع الفرقه. درست زوجین کالعوضین، این که متعلق تزویج و تملیک نکاحن، ولی غرض نوعی در نکاح غیر از غرض نوعی در باب عوضین. ولی در باب نکاح با عدم امکان استمتاع تزویج درسته. زوجی که قابل استمتاع هم نیست میشه تزویج کنه زوجی باشه، یا برعکس زوجی که اصلا به هیچ وجه قابل استمتاع نیست بازم تزویجش جایزه، چون در باب تزویج یه اغراض نوعی دیگر اجتماعی شخصی بدنی اونها در مورد نظر هم عقلاست هم شارع، به خلاف باب عوضین و باب معاوضات و بیع و امثال. یه قیاسی است که مرحوم شیخ کرده و مثل که در زیق بودن، می‌خواستن به یه جوری حرف صاحب جواهر بالاخره رد کنن. یه قیاس معالفارقی است، تعدی از مورد اون روایت به باب بیع. روایت عروه بارقی هم اگر کسی فرض بکنه وارد شده در فضولی، اونم ممکنه کسی گفته بشه درش اطلاق به ملاکات استرسال نیست، چون اون زمانی که این رفته فروخته آمده تو از پیغمبر اجازه گرفته زمان قلیلی است که معمولا در اون زمان اون مبیع فرض این که حالا اون مبیع تلف شده باشه پیغمبر چرا استفسار نکرده، چون روی این نکته است که خیلی قضیه خارجیه بوده شخصیه بوده زمانم کوتاه بوده معمولا میدونسته اون هستش همش. اونم تلف کی گفت شده؟ تلف غیر از چیزه، شاید اون آقا معمولا یطمئنه که تلف نشده، به او داده دیگه ورداشه برده، حالا خورده هر کار کرده او که تلف نیست، او اتلاف خودشه، او دیگه خارج از این باب تسلیم و تسلم و اون غرض نوعی باب معاملاته. چرا؟ اگر این تصرفی کرده تصرف انتفاعی کرده و اتلافش کرده او منافات نداره با این، با یعنی ما یه قید رو باید بزنید در این بحث با اونی که اگر تلف نشده باشه و بلکه این انتفاع کرده مجیز یا اون طرف دیگر داشته خورده این شیء را، اینجا اجازه میتونه اثر داشته باشه، چون اتلاف نیست این در حقیقت، این استیفاءه. احد الطرفین اگر استیفا کرد این شیء را اجازه میتونه بعد بیاد، هم بنابر کشف، بلکه ممکنه گفت کسی بگه بنابر نقلم اینجا میتونه بیاد، بعد نیست کسی بنابر نقلم ادعا کنه حالا ینتقل اون مالی که از حالا ینتقل که حالا معدوم هم هست ینتقل، و این دیگه بحث دیگری است که بخواد احد الطرفین استیفا کنه، که اینم باز استثناء که از این در این بحث از بحث گذشته. پس بنابراین ما میتونیم میمونه مطلقات که اشکال دیگری بود بر صاحب جواهر، مطلقات هم مقیدش همین ارتکاز عقلا یا اون روایت تلف المبیع میتونه باشه که اینها قید میزنن مطلقات را، اگر فرض کنیم مطلقاتی در کار باشه که اطلاق بیع المالکین ولو تلف المبیع حتی قبل از بیع، او مطلقات او را هم میگیره، تمام موارد رو هم میگیره، حتی در بیع اصیله این را میگیره اگر تلف شده باشه، چون بیع اون چه چیزی اون را خارج میکرد؟ همونی که او را خارج میکنه کل این دائره را خارج میکنه، تلف مبیع قبل از بیع را یا تلف احد المالین را قبل از تحقق بیع انشائی یا بعد از تحقق بیع انشائی قبل از اجازه یا بعد از تحقق اجازه قبل از قبض و اقباض، تمام این موارد مشمول اون مقیده در حقیقت که هم دلیل ارتکازی برش هست همون روایت رو میتونیم دلیل برش بگیریم.